واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با تقدیم سلام به برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عزیزی هستم، به اتفاق نسرین محمود عزیزی پرودوسر برنامه و سایر همکاران با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در خدمتیم. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم، هر یک
میرویس رحمانی
و
احد عزیزاده.
با تقدیم سلام، امروز شهر کابل شاهد برگزاری دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری بود. محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری امسال اعلام شد، مراسم تحلیفش را در ارگ برگزار کرد. آقای غنی پس از مراسم تحلیفش که در آن شمار زیاد سفیران کشورهای خارجی مقیم کابل و رؤسای نهادهای بین المللی شرکت کرده بودند، گفت که او هیچگاه ارگ را به قرارگاه سیاسی یک گروه خاص تبدیل نخواهد کرد. آقای غنی که برای بار دوم به حیث رئیس جمهور افغانستان حلف وفاداری یاد کرد، بر وحدت و یک پارچگی مردم و سیاستمداران کشورش تاکید کرد.
امروز من بالای هر فرد افغان، زن و مرد، طفل و جوان و مخصوصا قشر سیاسی ما صدا میزنم که حکومت از آن شماست و من خدمت رسان و همه شما هستم، چه آنهایی که به من رای دادید و چه آنهایی که انتخاب دیگر داشتید. این حق مسلم هر افغان است که خود انتخاب کنه و رای بده.
رئیس جمهور غنی همچنین گفت حکومتی که قرار است او به زودی ایجاد کند در انحصار تیم انتخاباتی دولت ساز نخواهد بود.
از نظر من هیچ کس در این روند نباخته است، بلکه هر یک ما با اندازه توان در تحکیم مردم سالاری نقش ادا کردیم.
آقای غنی گفت که فردا سه‌شنبه فهرست تیم مذاکره کننده دولت افغانستان که قرار است با گروه طالبان مذاکره کند نهایی خواهد شد. رئیس جمهور غنی همچنین افزود که فردا در مورد رهایی زندانیان گروه طالبان از زندانهای دولت افغانستان نیز فرمان صادر خواهد کرد.
همزمان با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی در ارگ عبدالله در قصر سپیدار به حیث رئیس جمهور افغانستان مراسم تحلیف برگزار کرد. آقای عبدالله علیه اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعتراض دارد و آن را تقلب آمیز خوانده است. عبدالله امروز پس از انجام مراسم تحلیفش گفت که این بار نتیجه تقلب را به خاطر مصلحت نمیپذیرد. او از آغاز دولت همشمول به رهبری خود خبر داد و گفت که از امروز به بعد به گفته وی اصلاحات باقی مبتنی بر شایسته سالاری در نظام عملی خواهد شد. آقای عبدالله همچنین از نیروهای امنیتی افغانستان خواست در منازعات سیاسی بی‌طرفی خود را حفظ کنند. عبدالله در حال مراسم تحلیف برگزار کرد که ظاهراً تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان برای حل اختلافات و جنجال‌های انتخاباتی بین عبدالله و غنی به نتیجه ماند. اما عبدالله با آن که خود را رئیس جمهور افغانستان خواند و مراسم تحلیف را به جا آورد، باز هم تأکید کرد که همیشه برای گفتگو و حل مشکلات از طریق گفتگو آماده است.
انجلینا جولی، هنرپیشه معروف سینمای امریکا، با انتقاد از توافقنامه صلح امریکا با طالبان میگوید صلح که به قیمت حقوق زنان به دست بیاید صلح نه، بلکه ادامه منازعه و سرکوب خواهد بود. خانم جولی در مقاله‌ای که در شبکه خبری سی ان ان نشر شده همچنین گفته که از نظر انداختن حقوق زنان افغان در هر گونه صلح با طالبان خیانت به قربانی‌های بزرگ مردم و نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین نیروهای نظامی بین المللی و زنان خواهد بود. این هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود گفت که توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان بدون سهم زنان افغان امضا شد و در آن هیچ ذکر از حقوق زنان و حفظ این حقوق در مذاکرات بین الافغانی نشده است. انجلینا جولی از تمام کشورهای جهان به ویژه حکومت امریکا خواسته که از صلحی که در آن حقوق زنان افغان و نهادهای دموکراتیک افغانستان زیر سوال برود حمایت نکنند.
وزارت صحت ایران میگوید که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 7161 نفر افزایش یافته است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران امروز گفت تا کنون 237 نفر دیگر در آن کشور در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته این مقام ایرانی در 24 ساعت گذشته 595 واقع مثبت ویروس کرونا در ایران گزارش شده و 43 نفر در این مدت در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. از جانب دیگر قوه قضاییه ایران امروز گفت حدود 70,000 زندانی در آن کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا از زندانهای ایران رها شدند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران امروز گفت رهایی زندانیان به خاطر جلوگیری از شیوع این ویروس و تا حدی که این زندانیان سبب ناامنی در ایران نشوند ادامه خواهد داشت. ایران بعد از چین یکی از بلندترین میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را دارا می باشد.
در این حال مقام ها در چین می گویند که میزان سرایت ویروس کرونا در بیرون از ولایت هوبی این کشور به صفر رسیده است. کمیسیون ملی صحت چین گفت که دیروز در سراسر این کشور تنها 40 واقعه جدید ویروس کرونا گزارش شد که 36 واقعه آن در ووهان مرکز ولایت هوبی شناسایی شده است. ووهان شهر است که شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار از آنجا آغاز و سپس به سایر مناطق چین و جهان گسترش یافت. کمیسیون ملی صحت چین افزود که 4 واقعه جدید ویروس کرونا در ولایت گانزو شناسایی شده که از ایران به آنجا سرایت کرده است. در این حال چن یشن منشی عمومی کمیسیون سیاسی و قانون حزب کمونیست چین امروز هشدار داد که کاهش میزان واقعات جدید ویروس کرونا نباید شهروندان این کشور را غافلگیر کند و به گفته وی در حال حاضر نباید تدابیر صحی برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا کاهش داده شود.
در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی پاکستان و جنگجویان وابسته به طالبان پاکستانی یک افسر اردوی پاکستان و دو تندرو جان باختند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته که این زدخورد صبح امروز زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی این کشور بر یک مخفیگاه تندروان که قصدن طراحی حملات را داشتند در شهر تنگ در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند. یک مقام استخباراتی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که تندروان که بر آنان حمله شد اعضای تحریک طالبان و پاکستان بودند. در خبر دیگر از پاکستان، در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در منطقه کوهستانی گلگت پاکستان حداقل 19 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
محاکمه عاملین سقوط طیاره خطوط هوایی مالیزیا امروز در هلند آغاز شد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
قاضی محکمه گفت که سرنگون ساختن این طیاره دور از فهم و درک است. پرواز شماره MH17 خط هوایی مالیزیا زمانی که بر فراز مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین از شهر امستردام به قصد کوالالامپور در حال پرواز بود، در 17 ماه جولای سال 2014 مورد اصابت یک میزایل زمین به هوا قرار گرفت. در اثر سقوط این طیاره 196 شهروند هلند، 43 شهروند مالیزیا و 27 شهروند استرالیا جان باخت. محاکمه عاملان سقوط این طیاره در نزدیکی شهر امستردام برگزار شد و 3 شهروند روسیه و 1 شهروند اوکراین به دست داشتن در سقوط این طیاره متهم هستند. بر اساس گزارش ها متهمان این رویداد در روسیه به سر می برند و جلسه محکمه در غیاب آنان برگزار شد. آنتون کوتی یکی از بستگان قربانیان این رویداد محاکمه عاملان این رویداد را یک گام بسیار مهم خوانده گفت که هیچ کس فکر نمی کرد عاملان سقوط این طیاره محاکمه شوند.
قرار است امروز زنان در مکسیکو و ارجنتین به خاطر اعتراض در برابر خشونت علیه زنان و بلند کردن صدایشان به کارهایشان حاضر نشوند. انتظار می رود در این روز که به نام یک روز بدون زنان مشهور شده است، میلیون ها زن در این دو کشور امریکای لاتین به دفاتر دولتی و خصوصی و همچنان مکتب ها و دانشگاه ها حاضر نشوند تا تأثیر مشارکتشان در جامعه و اقتصاد کشورشان برجسته شود. در این در حال است که میزان خشونت ها علیه زنان به ویژه افزایش واقعات را بودن و کشتار زنان در مکسیکو افزایش یافته است. کشورهای امریکای لاتین دیروز یعنی روز جهانی زن نیز شاهد راهپیمایی گسترده و بی سابقه زنان بود.
و مقام های روسیه و ترکیه فردا سه‌شنبه به خاطر بس روی برقراری آتش بس در ولایت ادلب سوریه با هم ملاقات میکنند. برقراری آتش بس در ادلب آخرین پایگاه بزرگ مخالفان مسلح بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز پنجشنبه پس از ملاقات رؤسای جمهور ترکیه و روسیه اعلام شد. ترکیه و روسیه از دو جنای متخاصم در جنگ سوریه حمایت میکنند. ترکیه گفته که از روز پنجشنبه تا اکنون آتش بس در ادلب نقض نشده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز میکند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های ارجمند، اکنون میپردازیم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. امروز در کابل محمد اشرف غنی در ارگ و عبدالله عبدالله در سپیدار به طور جداگانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به جا آوردند. برای ارائه جزئیات همکارم عبدالحی ورشان را از طریق تماس مستقیم تلفنی در برنامه داریم. آقای ورشان با سلام و سپاس، لطفا تفصیل از مراسم تحلیف امروز ارائه کنین.
سلام با شما و سلام با شنوندگان گرامی. خوش مراسم سالگرد یا تحلیل دو رئیس جمهور در افغانستان که در تاریخ سابقه نداشته در سایه فیر راکت و کمپاره در کابل برگزار شد. اشرف غنی در سخنرانیش گفت که کار با حکومت وحدت ملی را تا دو هفته دیگر ادامه می دهد، که بیانگر این بود که تا دو هفته ممکن معامله در سیاسی صورت بگیرد. و ضمن گفت که هیئت مذاکره کننده را تا فردا نهایی می کند. و در مورد زندانیان طالبان هم گفت که فرمان صادر میکند باید در بدل رهایی آن کاهش خشونت رونما شود. همچنان عبدالله در قصر سپیدار توسط مولوی شاهد، یک از علمای ولایت کنر که دو دور وکیل در پارلمان بود و عضو شورای علمای افغانستان است، مراسم تحلیف را بجا آورد و در مورد کابینه اصلا صحبت نکرد و جمهور غنی گفت که دو هفته دیگر با کابینه موجوده کار میکند، ولی بعدا کابینه گسترده‌تر را به اصطلاح قید وسیع داشته باشه برچار میکند. این پایان جنگ و ایجاد اجماع سیاسی برای صلح خواست اچای عبدالله بود و عبدالله از تعیین هیئت مذاکره کننده صلح گفت، حرف زد، گفت که و غنی هم گفت که تا فردا سه‌شنبه هیئت مذاکره کننده که با طالبان را تعیین میکنند و برای رهایی طالبان هم فرمان صادر میکنند. حرفای بودند که از دو رئیس جمهور فعلا در مورد از یا گفتاری داشتند و اظهاراتی داشتند، اما شهرهایان کابل و دانشمندان و سوگند دو رئیس جمهور دو سلطان به یک قلم راوردند برای آینده افغانستان چگونه خوب نمیبینند و فکر میکنند که این کار درستی انجام نشده.
بله. خب در این سخنرانی آقای غنی صدای انفجار هم بلند شد. جزئیات نزد شما چیست؟ مقامات چی گفتند؟ آیا تلفات یا جراحاتی داشته یا خیر؟
بله. ما در شروع گفتیم که در سایه فیر راکت خمپاره در کابل برگزار شد. یکی شد به اساس چای مسئولین امنیتی نزدیک ارگ افتاده، دیگر نزدیک هتل سریما در چای تلفات را در پای نداشته. هنوز در مورد تلفات از یه را که تو خونپاره مسئولین امنیتی چیزی نگفتن، ولی واقعا شد ما حتی کارمندان این رادیو آشنا و رادیو آزادی همه از یاد به اطلاع در بنکر در پایین رفتن و در کارشان اخلال شد. در دیگر جوام یک از هراس دشار شده بود که مردم شگونی خوب را ندیدن.
تشکر. عبدالحی ورشان بودن، خبرنگار ما از کابل، در مورد مراسم تحلیف امروز در کابل جزئیات ارائه کردن.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در عین زمان امروز در کابل دایر شد، در حالی که در لحظات اخیر مراسم تحلیف آقای غنی صدای شلیک باعث اخلال اندک برنامه شد، اما آقای غنی به سخنرانیش ادامه داد. شرح بیشتر تحولات آنچه را که در این دو مراسم گذشت از همکارم حسیب مودودی می شنوید.
افغانستان امروز شاهد دو مراسم تحلیف بود. حوالی ساعت 3 پس از چاشت محمد اشرف غنی با حضور سفیران و نمایندگان برخی از کشورها در ارگ ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کرد.
به خاطر اینکه فرصت لازمه برای همکاری و همسویی با همه جناح‌های مطرح سیاسی و سهیم در انتخابات در زیر چتر جمهوریت ایجاد گردد، من برای دو هفته دیگر با کابینه کنونی یعنی کابینه بازمانده از حکومت وحدت ملی کار را ادامه میدم و پس از مشوره های وسیع و همه جانبه حکومت خواهیم ساخت که همه شمول و همه پسند باشد.
دلوی خدای جل جلاله پنامه لورکوم.
عبدالله عبدالله هم همزمان با محمد اشرف غنی مراسم تحلیفش را در قصر سپیدار برگزار کرد.
مردم افغانستان برنده واقعی انتخابات هستند. اگر در سال 2014 به هدف ثبات و وحدت ملی تن به مصلحت نمی دادیم، کشور به بحران می رفت. اما اکنون موضوع کاملا برعکس است. اگر این بار تحت هر نام نتیجه تقلب را می پذیرفتیم، فاتحه دموکراسی در افغانستان باید خوانده می شد.
این نخستین بار است که افغانستان شاهد دو مراسم تحلیف همزمان است. همکنون که صحبت های محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در مراسم تحلیفشان جریان دارد، صدای چندین انفجار پیهم در گرد و پیش ارگ شنیده شد. تا اکنون نوعیت این انفجارها مشخص نشده است. تقابل میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از آن شکل گرفت که کمیسیون انتخابات نتایج نهایی انتخابات ششم میزان را اعلام کرد، نتیجه‌ای که آقای عبدالله آن را تقلبی خوانده و نپذیرفته است.
با این اراده های ضعیفی که وجود داره، با این مدیریت ضعیفی که وجود داره، این واقعا نگران کننده است. مردم در حالت دی خصوص در یک وضعیت بسیار هراسان قرار داره و ما نمی‌فهمیم که چی خواهد شد.
مراسم تحلیف امروز زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شده بود.
باید تردیشون جور به و تلفن برسن و خاطر از اینکه این وطن نمتو 40 سال است که انقلاب است. از خواهش ما اینمی است از هر دو جناح که با هم باید موافقه برسن که یک آرامیش و یک صلح شود.
کل مردم به تکلیف است، کار نیست، رابندی است، کل اگه بدبخش شده رئیست.
امروز کابل در حال شاهد دو مراسم تحلیف بود که قرار است تا یک روز دیگر مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. در این مذاکرات قرار است که نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان درباره چگونگی برگشت صلح گفتگو کنند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. شما می توانید اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا دریافت کنید. همچنان گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و نیز رسانه های اجتماعی می توانید دریافت کنید. جمعه ها برنامه های کاروان را با مطالب ارزنده تکنولوژی و ده ها مطلب و گزارش های دیگر از طریق تلویزیون و فیسبوک کاروان تماشا کنید. شنونده های عزیز علاقمند به شعر و ادب، برنامه قلم فرسایان را شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان فراموش نکنید. اینک میپردازیم به ادامه تفصیل گزارش‌های این ساعت. اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتونها از طریق بندر وارد کابل شدند. علی وزیر و محسن داور که در جلال آباد با رسانه ها صحبت می کردند، مشکلات از سوی حکومت پاکستان را در برابر پشتونها جدی تلقی می کنند. ضیاء الرحمن حضرت از جلال آباد گزارش می دهد.
پس از آن که به روز یک شنبه حکومت پاکستان مانع سفر اعضای جنبش تحفظ پشتونها به کابل شد، صبح امروز محسن داور و علی وزیر دوز و ارشد این جنبش از طریق تورخم وارد جلال آباد شدند. مقامات محلی افغان برای استقبال آنها وارد تورخم شده و آنها را وارد جلال آباد نمودند. علی وزیر عضو و ارشد جنبش تحفظ پشتونها میگوید که حکومت پاکستان اکنون نیز مانع پیشرفت و صلح در مناطق پشتون نشین است. وی گفت که اکنون مردم در پاکستان در برابر مظالم حکومت برخیستند و از حقوقشان دفاع میکنند. وی از دولت افغانستان خواستار تداوم روابط پشتونهای در دو طرف خط دیورند شد. اینجا خانه بزرگ است. حکومت پاکستان که کدام اقدام در برابر سفر ما برداشته بود ابراز ندامت نموده. ما را با مردم افغانستان خط تورخم جدا نموده. ما باید روابط حسنه خود را تداوم بخشیم. در همین حال محسن داور عضو دیگر جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان از استقبال منصوبین افغان در شهرک تورخم و شهر جلال آباد استقبال کرده، میگوید که حکومت پاکستان از اقدامات روز گذشته در برابر این دو عضو پی تی ام ابراز ندامت نموده است. مقامات نزد ما آمدند. روز گذشته که کدام مشکل رخ داده بود، بعد حکومت پاکستان ابراز ندامت نموده و به ما اجازه سفر به کابل را داد. علی وزیر و محسن داور میگویند که بدون کدام ممانعت صبح امروز از طریق بندر تورخم وارد ننگرهار شدند، ولی با وجود مخالفت های حکومت پاکستان با مبارزاتشان در آن کشور ادامه میدهند. این دو عضو ارشد جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان را عاطف مشعل سفیر افغانستان در پاکستان همراهی میکرد. محسن داور و علی وزیر پس از یک توقف کوتاه در جلال آباد برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی وارد شهر کابل شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شمار ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا بیشتر می شود، در حالی که شیوع این ویروس به نظر می رسد که در چین، جایی که این ویروس از آن منشأ گرفته است، در حال کاهش است. مقامات ایتالیایی حدود 16 هزار نفر را در ولایت‌های شمالی آن کشور به منظور جلوگیری از گسترش کرونا ویروس که باعث مشکلات تنفسی می شود قرنطین کرده‌اند. تعدادی از کشورها اولین قضیه‌های خود را طی چند روز گذشته گزارش داده‌اند. برگردان گزارش زلاتیکا هوک از صدای آمریکا را در این مورد به سمعتان می‌رسانم. ویروس کرونا که در اواخر سال گذشته در شهر ووهان چین واقع در ولایت مرکزی هوبی شناسایی شد، در سرتاسر جهان شیوع یافته و اکنون به واشنگتن پایتخت ایالات متحده و مناطق اطراف آن رسیده است. آندرو کومو والی نیویورک نیز وضعیت اضطراری اعلام کرده است. روز یکشنبه وی اقدامات لازم برای محافظت از ساکنان از جمله آزمایش هرچه بیشتر افراد را اعلام کرد.
نظر بانچه که در چین دیدیم، آنچه را که در ایتالیا مشاهده میکنیم، قرنطینه گسترده امری است که برای جامعه و اقتصاد خیلی ها مختل کننده خواهد بود.
حکومت ایتالیا روز یکشنبه محدودیت های سفر را برای حدود 16 میلیون نفر از شمال آن کشور و شمول شهرهای بزرگ آنجا مثل میلان و پادوا با عنوان بخشی از مبارزه با ویروس کشنده وضع کرد. مردم می توانند صرف با مجوز ویژه دخولی و خروجی وارد این مناطق شوند و یا از آن خارج گردند، زیرا تعداد هلاک شدگان بر روز یکشنبه به 366 نفر رسیده است. بسیاری از مردم پیش از اجرای این ممنوعیت فرار کرده اند، اما برخی دیگر از این اقدام استقبال می کنند. کلودیا سیمون باشنده شهر پورتوگوریو در ایتالیا ابراز می دارد.
ما دیدیم افرادی که آزمایششان در برابر این ویروس مثبت بوده قرنطین را برای رفتن به منظور بازی اسکی در ترینیتو شکستند. جدی چقدر خودخواهانه. بنابراین در این مرحله این اقدامات ضروری است.
نوع COVID-19 ویروس کرونا با سرعت از مرزهای بین المللی عبور کرده است. نخستین موارد در بلغاریا و افغانستان نیز گزارش شده است. مقامات ولایت هرات گفتند که 4 نفری که آزمایش ویروس کرونا در آنها مثبت بوده همگی در ایران بودند، کشوری که میزان موارد مبتلایان به 6000 نفر رسیده است، لیکن مرز هرات با ایران باز است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت
اگر مرزهای رسمی را ببندیم عبور غیرقانونی می تواند رخ دهد، بنابراین خطر بیشتر می شود. در مرزهای رسمی ما تیم های سی داریم که مسافران را آزمایش می کنند.
مقامات محلی دستور دواپاشی در ساحات عامه در سطح ولایت را داده و بسته های صحی را توضیح کرده اند که شامل ماسک و صابون است. آخرین گزارش ها از چین شامل خبرهای خوب و بد است. هتلی که در شهر ساحلی کوانژو تحت قرنطین قرار گرفته است به روز شنبه سقوط کرد و باعث کشته شدن 10 تن و گیر ماندن 70 تن دیگر در زیر آوار گردید. مقامات به روز یکشنبه گزارش دادند که رقم موارد تازه کاهش یافته است. می فینگ از کمیسیون صحت ملی چین میگوید
در ولایت هوبی چین 44 مورد تایید شده جدید و 27 مورد مرگ دیگر وجود داشته است. 84 قضیه مشکوک تازه وجود دارد و 16661 بیمار از شفاخانه مرخص شده اند.
در میان کسانی که از شفاخانه موقت ووهان مرخص شده اند، پیرمرد 101 ساله نیز هست. شهر مرکزی چین مرکزی این شیوع که بیش از 100,000 نفر را در سرتاسر جهان آلوده کرده و بیش از 3,000 نفر را تلف نموده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ایالات متحده آمریکا قرار است فردا در 6 ایالت رای دهندگان برای انتخاب نامزد مورد نظر خود برای انتخابات در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها شرکت کنند. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
پس از پیروزی چشمگیر جو بایدن، یک تن از کاندیدان حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در شنبه هفته گذشته و که اکنون به پیشتاز این رقابت مبدل شده، شنبه این هفته در جمع حامیان خود در میزوری حاضر شد و برنی سندرز در ایلینویز، جایی که دموکرات ها به تاریخ 17 مارچ در آن به پای صندوق های رای خواهند رفت، کمپاین کرد. در هفته اخیر 4 تن از کاندیدان دموکرات از دور انتخابات به نفع بایدن کنار رفته و حمایت خود را از وی اعلام کردند. شنبه این هفته سندرز که در انتخابات هفته گذشته از مجموع 14 ایالت اکثریت آرا را تنها در 4 ایالت کسب کرده بود، در برنامه دسپیک در شبکه ای بی سی گفت که از این اقدام همقطاران خود شگفت زده نیست.
آنچه از لحن رسانه ها پیدا بود و طبقه حاکم در واشنگتن می خواست این بود که از پیوستن مردم به جو بایدن اطمینان حاصل کرده و مرا شکست دهند.
بایدن اما مدعی است که ایده های سندرز که خود را دموکرات سوسیالیست یا جامعه گرا می داند برای شکل دهی ائتلافی که بتواند برنده شود به نهایت افراطی است.
با شما وعده می دهم که اما نژادها، تبارها، جنسیتها، طبقات اقتصادی، دموکراتها، جمهوری خواهان و همه امریکا از هر طیف و طبقه را گرده هم می آوریم.
اما سندرز می گوید که او موجب ایجاد اشتیاق در میان رای دهندگان جوان و طبقه کارگر شده است.
فکر می کنم این انتخابات را ببریم. ما در کالیفرنیا، یوتا، کلرادو و ورمانت برنده شدیم و قبل از آن نیز رأی عمومی را در 3 ایالت دیگر بردیم. من چشم انتظار انتخابات مقدماتی اینجا در میشیگان و ایالت واشنگتن و سایر ایالت ها هستم.
جس جکسون، یک تن از رهبران مطرح مبارزات مدنی آمریکا که از آمریکایی های آفریقایی تبار است، دیروز از سندرز اعلام حمایت کرد. حمایت جکسون از سندرز ممکن بتواند به تقویت کمپاین او در میان آمریکایی های آفریقایی تبار کمک کند. گروه مهم رای دهندگان دموکرات که در حال حاضر جو بایدن در کسب حمایت کلیدی آنان موفق بوده است.
این بود گزارش های این ساعت. تا برنامه دوم خبری امشب شام خوشی داشته باشید.